اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
بهره‌برداری از 5 طرح بزرگ صنعتی در استان زنجان،
پرده برداری از ویلاسازی غیرقانونی یکی از مدیران استان گیلان در 21مین سفر استانی رئیس قوه قضاییه،
بازگشت قیمت دلار به کانال 23,000 تومان،
ورود اولین محموله واکسن کرونای روسیه تا ساعاتی دیگر،
و پیکر مرحوم انصاریان، پسر خوشرو و همیشه خندان فوتبال، در خانه علی آرام گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، خانم ها آقایان، اوقات نیمروزیتون بخیر. همکاران ارجمندم در پخش شبکه جوان به شما هم سلام میکنم و خدا قوت میگم. من امیر حسین راسخ هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من آیلا صاحب جان.
اخبار نیمروزی رادیو جوان رو تقدیمتون میکنیم.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت دانشجویان برای ثبت تقاضای وام دانشجویی نیازی به حضور در واحد دانشگاهی ندارند. آقای مطیعی گفت برای نیم سال کنونی 300 میلیارد تومان اعتبار برای وام دانشجویی پیش بینی شده.
برای نیم سال اول سال تحصیلی حدود 300 میلیارد تومان اعتبار رو پیش بینی کردیم که در قالب 5 نوع وام، شامل وام تحصیلی، وام شهریه، وام ودیعه مسکن، وام ویژه دکتری و وام ضروری میشه. خوشبختانه تا الان حدود 250 میلیارد تومان از این عدد در واقع ثبت درخواست، تایید توسط دانشگاه و انعکاس لیست ها به صندوق رفاه شده که همکاران من در امور مالی در حال پرداخت این ها هستن. امیدواریم تا پایان ترم مجموعه لیست هایی که از دانشگاه میاد حتما پرداخت بشه و مشکلی هم برای پرداخت این وام ها خوشبختانه از لحاظ نقدینگی در نیم سال اول نداریم و بلافاصله کار برای نیم سال دوم آغاز میکنیم. نکته مهم این که برای ثبت درخواست این وام دانشجویان به هیچ مراجعه حضوری به هیچ یک از واحدهای دانشگاهی ما یا صندوق رفاه نیاز نداشتن. مشکلاتشون رو میتونستن با کارشناسان دانشگاه و کارشناس صندوق در میون بگذارن، ضمن اینکه یک بخش ارتباط با مسئولین در سایت صندوق و در پورتال صندوق ما داریم، از اون طریق هم میتونستن مشکلات احتمالیشون در خصوص ثبت وام هاشون برطرف بکنن. و نکته دیگر این که آمادگی پرداخت همین در واقع مقدار وام برای نیم سال دوم سال تحصیلی رو من از همینجا به همه دانشجویان اعلام میکنم.
قیمت دلار باز هم به کانال پایین‌تر سقوط کرد. نرخ دلار امروز در مقایسه با آخرین قیمت شب گذشته حدود 100 تومان پایین اومد و وارد کانال 23000 تومان شد. هر دلار در بازار آزاد هم اکنون 23900 تومان قیمت خورده. همزمان به دلیل افت قیمت اونس جهانی طلا و نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار طلا و سکه هم به سرازیری افتاد. بازرگان دبیر هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر گفت در این هفته کاهش 24 دلاری اونس جهانی موجب افت قیمت‌ها در بازار داخلی شد، به طوری قیمت هر گرم طلای 18 عیار با 17000 تومان کاهش به 1,080,000 تومان و سکه بهار آزادی طرح جدید با 280,000 تومان افت 10,600,000 تومان داد و ستد میشه.
موضوع آزادسازی 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده کشورمون در کره جنوبی به کجا رسید؟ معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال میگه برای آزاد شدن این پولها معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیریه. وی تلویحاً گفته اگه پیگیری ها به نتیجه نرسه ایران از کره جنوبی شکایت خواهد کرد.
ما راهکارهای مربوطه رو استخراج کردیم از نظر حقوقی. تو بعضی جاها یک اقدامات قضایی رو هم آغاز کردیم تو بعضی جاها. تو بعضی جاها مذاکرات از نظر من مذاکرات حقوقی جدی باید انجام بشه و اگر که اون مذاکرات حقوقی جدی نتیجه مطلوب رو نداشته باشه اقدام حقوقی باید به دنبالش بشه، یعنی اقدام حقوقی و حالا قضایی یا شبه قضایی حسب مورد. در یه جایی ما یه شروط داوری معتبری داریم تو بعضی از و میتونیم از اونها استفاده بکنیم، در یه جاهایی هم ممکنه لازم باشه اقدام قضایی بکنیم. اما تو بعضی از موارد اقداماتی شروع شده، تو بعضی از موارد به نظر من مذاکره حقوقی و اگر نتیجه کافی وجود نداشت باید حتما اقدامش انجام بشه. تو آخرین نامه‌ای که برای خود منم فرستاده شده توسط یکی از مقامات این کشورها دیدم که داره میگه ما یه اقداماتی میکنیم که البته نظر من اصلا کافی نیست.
ضریب امنیتی و شکل ظاهری اسکناس‌های 10,000 تومانی جدید تغییر کرد. بانک مرکزی اعلام کرد انتشار اسکناس 10,000 تومانی جدید از فناوری‌های نوین و پیچیدگی چاپ اسناد امنیتی بهره گرفته که امکان جعل اون رو به میزان زیادی کاهش میده. طراحی خطی، طرح مخفی، چاپ برجسته، تصویر سه‌بعدی و مخفی امام و نخ امنیتی با قابلیت تغییر رنگ از جمله ویژگی‌های امنیتی اسکناس‌های 10,000 تومانی جدید اعلام شده. در این اسکناس‌ها نظیر اسکناس‌های 1000، 50 و 100,000 تومانی جدید 4 صفر اضافه حذف شده. همچنین در اسکناس‌های 10,000 تومانی شماره سریال‌ها با استفاده از مرکب قرمز و فلورسنت چاپ شده که زیر نور ماورای بنفش به رنگ‌های طلایی مایل به زرد تغییر رنگ میده.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مدیر مرکز کنترل شرکت ملی گاز ایران گفت با صرفه‌جویی مردم میانگین مصرف گاز کشور از 660 میلیون متر مکعب به 550 میلیون متر مکعب در روز کاهش یافت. به گفته آقای جولایی به همین دلیل در این هفته گاز هیچ منطقه‌ای قطع یا با افت فشار مواجه نشد.
استاندار گیلان وعده داد آزادراه قزوین دشت در منطقه رودبار و راهن رشت به کاسپین سال آینده تکمیل و بهره‌برداری بشه.
همراه اول در مشهد آنتن داد. به گفته مسئولان مخابرات خراسان رضوی از ساعت 9 صبح امروز اختلالات فنی در صدای همراه اول رخ داد که تا ساعت 10 صبح رفع شد. در این مدت ارسال پیامک و اینترنت هیچ مشکلی نداشت.
در حادثه سقوط بالگرد نظامی آمریکا در ایالت ایداهو 3 خلبان بالگرد کشته شدند. علت سقوط معلوم نشده.
و سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جویارام همراه با افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ پیش بینی کرد.
وقتی کارد راننده ها از یدک‌کش های غیر مجاز به استخون میرسه، رئیس پلیس پایتخت به امداد خودروها و یدک‌کش های غیر مجاز هشدار داده. سردار رحیمی گفته با این افراد که در پی سودجویی و فریب راننده ها هستند برخورد قانونی خواهد شد.
متاسفانه تخلفات دیگری هم ما در اینها پیدا کردیم که اینا مثلا به خصوص کسانی که وارد نیستن به معایب خودرو، خودرو رو منتقل میکنن به مکانیکا و گاراژهای مورد نظر خودشون و اونجا یک عیبهای دروغین رو برای اینکه مردم رو سرکیسه کنن اونجا میتراشن. اینا باید برخورد بشه. ما هم قبول داریم و داریم تلاش هم میکنیم که انشالله با هماهنگی دستور قضایی با اینها برخورد بشه.
سردار حمیدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هم گفت پلیس به زودی از کار یدک‌کش ها و امداد خودروهای غیر مجاز جلوگیری خواهد کرد.
یدک‌کش های غیر مجاز از سالیان دراز مورد توجه پلیس بودن و برخورد کردن باشون. از ابتدای سال تا همین امروز 4400 دستگاه یدک‌کشی که تخلف داشتن یا غیر مجاز بودن توسط پلیس برخورد، اعمال قانون و گاهن به پارکینگ هدایت شده. اما مسئول و متولی ساماندهی و نظارت بر اونها اتحادیه و صنف مربوطه است. به معنی که اونها برابر لیست، برابر نامه به ما اعلام بکنن که این یدک‌کش ها غیر مجاز هستند، برخورد با اونها، جمع‌آوری اونها و هدایتشون به پارکینگ توسط ما صورت خواهد گرفت.
دولت اتیوپی اعلام کرد 15 نفر در این کشور به اتهام توطئه چینی برای حمله به سفارت امارات در آدیس آبابا بازداشت شدند. رسانه‌های اتیوپی مدعی شدند شماری از بازداشت شدگان قصد داشتند به سفارت امارات در سودان حمله کنند. هنوز مقامات امارات و سودان به این خبر واکنش نشون ندادند.
پلیس انگلیس اعلام کرد یه عضو گروه تروریستی داعش رو تو فرودگاه لندن دستگیر کرده. منابع پلیس گفتن مظنون تروریستی هویت انگلیسی داره و از ترکیه وارد لندن شده. انگلیس مخالف بازگشت اعضای انگلیسی داعش به این کشور، این در حالیه که دولت این کشور به تازگی مانع ورود عادل عبدالباری، سخنگو و دستیار ارشد بنیانگذار گروه القاعده به انگلیس نشد و حضور این تروریست برجسته در خیابان‌های لندن موجی از وحشت به راه انداخته.
فقط با رعایت نکات ساده بهداشتی، با رعایت فاصله از هم و با ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال به تیم پزشکی کشور کمک کنید. کرونا را شکست می‌دهید.
اولین محموله واکسن‌های خارجی کرونا عصر امروز از روسیه وارد کشور میشه. بنا به اعلام سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، پرواز حامل واکسن اسپوتنیک وی از مبدأ روسیه حدود ساعت 16 امروز در فرودگاه امام خمینی فرود میاد. به گفته آقای زیبخش، شرایط کامل و استانداردهای لازم برای حمل واکسن رعایت شده. مقدار این محموله اعلام نشده، اما آقای شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو پیشتر گفته کشورمون 500 هزار دوز واکسن کرونا از روسیه خریداری کرده. پیش از این رئیس دفتر رئیس جمهور از واردات 2 میلیون دوز واکسن به ایران تا قبل از پایان سال خبر داده بود. آقای جلالی، سفیر کشورمان در روسیه، هم گفته محموله دوم واکسن اسپوتنیک تا آخر بهمن و محموله سوم تا 10 اسفند راهی تهران میشه و این روند هر 2 هفته و 1 ماه 1 بار ادامه خواهد یافت. آقای رئیسی، معاون وزیر بهداشت، هم گفته اگر 3 میلیون دوز واکسن کرونا قبل از پایان سال در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیره، تمام افراد آسیب پذیر در کشور واکسینه میشن. نشریه معتبر پزشکی لنست 2 روز قبل اعلام کرد واکسن اسپوتنیک وی 92% در مقابل ویروس کرونا ایمنی‌زایی ایجاد میکنه.
مشاور وزیر بهداشت میگه از حدود 8 میلیارد جمعیت جهان تقریبا 1% واکسن کرونا تزریق کردن. این مطلب رو آقای وهاب‌زاده در صفحه شخصیش در فضای مجازی نوشته و اضافه کرده که بیشتر این افراد فقط 1 نوبت واکسن تزریق کردن که اونها رو در برابر کرونا ایمنی نمی‌کنه و قادر نیست از مرگشون جلوگیری کنه. به تازگی بعضی سلبریتی ها، به خصوص نوع خارج نشین اونا، موج واکسن به خرید در فضای مجازی را انداختن و مدعی شدن وزارت بهداشت در خرید واکسن کوتاهی کرده. مهناز افشار، بازیگر سابق، مدعی شده که وزارت بهداشت واکسن رو سیاسی کرده. آقای وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت، هم اینطور از خانم افشار پرسیده که چرا هیچ کدوم از سردسته های هشتگ واکسن به خرید که در اروپا با آمریکا گیر افتادن تا امروز واکسن نزدن. جالب اینه که خانم افشارم مثل بقیه سلبریتی های مدعی دونستن همه چیز، یه بار پا تو کفش پزشکا کرده بود و مدعی شده بود نوع آمپول به ترک اعتیاد کمک میکنه، در حالی که بعدن معلوم شد آمپول ادعای او مرگباره. همسر سابق خانم افشار هم به جرم واردات شیر خشک فاسد از آلمان به 17 سال زندان محکوم شدیم. جالب تر از ادعای افشار، ادعای بازیگر نقش زلیخا در مجموعه یوسف پیامبره که مرحوم انصاریان رو شهید واکسن توصیف کرده، این در حالیه که برگزاری جشن تولد آنچنانی این بازیگر تو یزد، اونم بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، بازتاب گسترده‌ای داشته.
و بیماری که آمبولانس رو سرقت کرده بود دستگیر شد. فرمانده انتظامی زرند در استان کرمان با اعلام این خبر گفته بیماری که در حادثه تصادف در یکی از روستاهای این شهرستان دچار جراحت سطحی شده بود، پس از سوار شدن در آمبولانس در مسیر بیمارستان با تهدید و ضرب و شتم بهیار و راننده اقدام به سرقت آمبولانس میکنه. به گفته سرهنگ خدانشاد، پس از اطلاع سرقت به پلیس، ماموران سارق رو به همراه آمبولانس در کمتر از 1 ساعت در یکی از روستاهای منطقه دستگیر کردند. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای طاهری.
خبر ورزشی.
به نام خدا و سلام بر شما خانم آقایان. پیش از آغاز خبرها عرض کنم که مراسم تشییع و خاک سپاری علی انصاریان ملی پوش ارزنده تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز در بهشت زهرا برگزار شد. مدافع پیشین تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال به دلیل ابتلا به کرونا دیروز در سن 43 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دوست و رفیق دیرینش مهرداد میرامان که او نیز چهارشنبه هفته گذشته دنیای فانی را ودا گفت پیوست. در مراسم خاکسپاری با وجود درخواست خانواده انصاریان جمع زیادی از دوستان وی و همچنین اهالی فوتبال حضور داشتن که از جمله میتوان به علی پروین، حمید درخشان، علی دایی، علی کریمی، وریا غفوری و علیرضا منصوریان اشاره کرد. صحبت های علی پروین و حمید درخشان:
حالا ما تصدیل میگم و حسوستا مادرش خدا کلا صحب بهشون بده و تصدیل میگم جامعه ورزه خب شما برای بینی ظرف در و هفته پیش مهداد مینابم و یه هفته های همسایی ها خدا باطن ما بدم این کرونا در این هم برداره.
من خاطرات خوبی با علی داشت، علی شاگرد من بود، من نمیتونم چه جوری بگم، تصدیل میگم به خانوادهش، تصدیل میگم به مادر عزیزش که این داغ بسیار بزرگ و چجوری میخواد تحمل میکنه، تصدیل میگم به جامعه ورزش به خصوص پرسپولیسی‌ها و استقلالی‌ها، فرقی نمی‌کنه. علی یه ورزشکار ملی بود و برای مملکت خیلی زحمت کشید.
ما همین زای بزرگ رو به همه به ویژه خانواده محترم انصاریان تسلیت عرض می‌کنیم. روحش شاد. ادامه خبرها. هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری دو مسابقه بدون همزمان ساعت 15 آغاز میشه و تیم‌های شهر خودرو و مثل رفسنجان در مشهد و در دیاری حساس تیم‌های تراکتور و پرسپولیس تهران نیز در تبریز مقابل هم قرار می‌گیرند. عباس چمنیان مربی تراکتور:
تیم پرسپولیس تیم منظم و با تجربه، قطعا دیدار دشوار و سخت رو در پیش رو خواهیم داشت. یه اولویت خیلی مهم داریم و اون کنترل تیم پرسپولیس در بخش حملهش که سعی می‌کنیم که بیشترین کارایی رو در بخش دفاعیمون داشته باشیم و کمترین اشتباه و همچنین در بخش حمله هم بتونیم از فرصتایی که به دست میاد تو ضربات آخر دقت به عمل بازیکنامون بیشتر باشه و بازی ما در مقابل تیم پرسپولیس بازی خواهد بود که لحظات تعیین کننده است.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس:
بازی خیلی مهم و حساسی رو در پیش داریم، مقابل یه تیم بازی داریم که فوتبال خوبی رو ارائه میده. امیدوارم که شاید یه بازی خوب و فنی باشیم، بتونیم عملکرد خوبی هم تو دفاع کردن و هم تو بخش تهاجمی داشته باشیم. تیمشون بازیکنهای خیلی خوب و تاثیرگذار خوبی تو خط حمله داره و فکر میکنم که یکی از روزهای سخت ما خواهد بود.
فردا نیز در بازی مهم ساعت 15 در شهرآورد اصفهان زوان و سپاهان در فولادشهر، ساعت 16 در شهرآورد خوزستان زنتن و فولاد در اهواز و ساعت 17 استقلال و نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی برابر هم قرار می‌گیرند. از رقابت گروه دوم لیگ برتر بسکتبال کشور نیز در تهران امروز ساعت 14:30 دقیقه شیمیدار قم با مصر کرمان و ساعت 17:30 دقیقه آینده سازان تهران با جوانان کوچین آمل دیدار می‌کنند. در روز نخست رقابت‌های فوتبال جام باشگاه جهان در قطر امروز تیم تیگرس مکزیک با اورسان هیوندای کره جنوبی و دهیل قطر با الاهلی مصر مقابل هم به میدان میرن. و در ادامه بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اسپانیا دیشب تیم بارسلونا در حالی که تا 2 دقیقه به پایان مسابقه با 2 گل از میزبانش گرانادا عقب بود با 2 گل دقیقه 88 و 90 آنتوان گریزمان و جوردی آلبا بازی را به تساوی کشاند و در وقت اضافه هم گریزمان، آلبا و فرانک دیونگ 3 گل دیگر به ثمر رساندند تا تک گل دیگر حریف هم در وقت اضافه بی اثر و بارسا با برتری 5-3 راهی مرحله نیمه نهایی شد. سرکار خانم سایب جمع از شما برشان و عزیز خداحافظی من.
خدا نگهدار شما، متشکرم. بهره‌برداری از 5 طرح بزرگ وزارت صنعت معدن و تجارت در استان زنجان با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری آغاز شد. واحد ذوب مجتمع فولاد البرز ناب آرش، واحد دوم فاز دوم واحد تولید مفتول‌های صنعتی فولادکاران در ابهر، کارخانه تولید انواع ظروف پت و پلاستیک پلیده در زنجان، کارخانه پارچه اطلس جین و کارخانه کنسانتره سنگ آهن در سلطانی 5 طرحی هستند که با دستور آقای روحانی به بهره برداری رسیدند. با اجرای این طرح‌ها با بیش از 7000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای 1768 نفر شغل ایجاد شده. رئیس جمهور در سخن زنانی در مراسم بهره برداری از این طرح ها گفت زمانی کشور وارد کننده فولاد بود، اما امروز دهمین کشور دنیا در تولید فولاده.
ما امروز شدیم دهمین کشور دنیا در تولید فولاد و خب یک زمانی وارد کننده فولاد بودیم، امروز صادر کننده فولاد هستیم و در این دولت کار عظیمی شد. در آغاز یک کلیفی بود که مشخص میکرد ما در بعضی از موضوعات 100% شده نسبت به سال 92، در بعضی از موارد 37% شده، در بعضی از موارد 50% شده. تحول بسیار بزرگی در این 7 سال به وجود آمده. ببینید تولید فولاد خام در سال 92 15 میلیون تن بوده، در سال 98 حالا آمار امسال تا نهایی بشه، خب یکم طول داره تا پایان سال، اوایل سال آینده مشخص میشه، در سال 98 این 15 شده 26 میلیون تن. این در تولید. حالا در ظرفیت حساب کنیم بیشتر، ظرفیت ما حدود 38 میلیون تن شده در فولاد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان دولت خبر داد. آقای گودرزی میگه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس به پایان رسیده و تعیین تکلیف استخدام نیروهای انسانی از مسائل مهم کشوره. نماینده مردم بروجرد در مجلس اضافه کرده که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت راهی برای حل رفع تبعیض میان دریافت حقوق نیروی انسانی تا در بخش استخدام نظامی عادلانه بر توزیع فرصت‌های شغلی بین همه افراد حاکم باشه.
رئیس قوه قضاییه که در 21مین سفر استانی به استان گیلان سفر کرده بر برخورد جدی با تخریب کنندگان محیط زیست و متجاوزان به اراضی ملی تأکید کرد. حجت الاسلام المسلمین رئیسی در جلسه شورای اداری استان گیلان گفت مدیر استان به نام قانون اراضی ملی رو غصب کرده و برای خودش ویلا ساخته.
بحث یک دولت و دو دولت نیست، بحث این دولت و اون دولت و این فرد و این مدیر و این مدیر نیست. اونجا که پیش روی ماست ملاک عمل هستش، یعنی باید همینطور باشه. یا میتونه این جنگل حفظ میشه، کسی دست اندازی به جنگل نکنه. اگر کسی مدیر شد باید خودشو موظف‌تر بدونه برای اجرای مقررات و قانون، و اگر مدیری متخلف شد باید به صورت مضاعف مجازات و کیفر بشه، بره در دره حیران، اونجا فضای سبز رو، محیط طبیعی رو با ساخت و سازهای شخصی و استفاده از رانت اونجا بره محل برای خودش بسازه به عنوان ویلا. این باید هم با خودش تعقیب قانونی بشه، هم باید با اون ویلاش برخورد بشه.
رئیس قوه قضاییه همچنین از خصوصی سازی حمایت کرد، اما گفت دستگاه قضا با متخلفان قاطعانه برخورد خواهد کرد. حجت الاسلام المسلمین رئیسی گفت به اسم خصوصی سازی کارخانه بزرگ نساجی گیلان رو با خاک یکسان کردن.
وضعیتی که نسبت به این کارخانه ایران پوشش ما رفتیم امروز دیدیم، این حقیقتاً یک فاجعه هستش، یه امری نیست که میشه از کنارش گذشت. یه برفی سال 83 اومده از اون سوء استفاده کردن، برداشتن تمام اونجا رو ویران کردن. اصلا مسئله برفی در کار نیستش، مسئله ویران کردن ثروت ملی است. هم باید عناصری که این کار کردن تعقیب بشن قانونن، و هم این وضعیت باید برگرده به حالت سابق اینجا باشه، یک مرکز تولیدی، مرکز اشتغال. ما حتما طرفدار خصوصی سازی هستیم، اما نه فاجعه آفرینی، نه از بین بردن مال ملت، مال دولت و اموال این کشور. فرق میکنه خصوصی‌سازی با آتش زدن به مال مردم، فرق میکنه خصوصی‌سازی با یه کارخونه سر و پا رو با خاک یکسان کردن. این آتش زدن به مال مردمه، به مال دولته.
مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در واکنش به رد طرح شفافیت آرا نمایندگان در مجلس میگه طرح شفافیت آرای نمایندگان بیش از 65% رأی آورد، اما چون نیاز به 2/3 رأی داشت فقط 3 رأی کم آورد. به گفته آقای هدیان دغدغه اقلیت مخالف هم اصل شفافیت نبود، بلکه نگرانی از جزئیات بود. او تاکید کرده که نگرانی مخالفان برطرف و طرح شفافیت دوباره در صحنه علنی مطرح خواهد شد. طرح شفافیت آرای نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس 153 رأی مثبت و 63 رأی منفی کسب کرد، اما چون برای نهایی شدن در بهارستان به 2/3 آرای نمایندگان نیاز داشت از تصویب باز موند. نمایندگان موافق این طرح را موجب اعتمادسازی و جلوگیری از رانت و فساد و رفتارهای دوگانه بعضی نمایندگان توصیف کردند و مخالفانش هم میگن این طرح مردم فریبیه. بسیاری رد این طرح رو دستمایه تخریب مجلس قرار دادن، اما گفته شده این طرح با بعضی اصلاحات دوباره در صحنه علنی مطرح خواهد شد.
و هنگام گلبانگ از آن مغرب افق تهران ساعت 17:54 است. سپاس از توجهتون، خدا نگهدار.
درختان نبض هستی در رگ و جان حیاتند، دریغا آدمی با جان خود نامهربان است. همیار طبیعت باشین. شبکه رادیویی جوان.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. 2. کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. 3. کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. 4. با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. 5. کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. 7. کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
Thank you. با اعلام ساعت 14 از پخش رادیو جوان با